بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 121 صفحه 12 و من هذا النوع من الغلط ما وقع للمنکرین للعلم الحضوری لله تعالی لزعمهم انه یستلزم التغیر و تغایر فی علمه تعالی. مغالطه دیگری را دیروز شروع کردیم که از باب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات بود و اون مغالطه مربوط بود به علم حضوری. ما علم حضوری رو بیان کردیم به دو بیان، نه علم حضوری دو قسمه، یک قسم دو بیان برش آوردیم. علمی که به وسیله صورت نباشد، این یه بیان بود. علمی که تعلق بگیرد به وجود شیء، اینم عبارت بعدی بود. یعنی اون معلوم ما به همون وجودی که موجود است معلومم هست. بعد ادعا کردیم که علم خداوند به ما ادا علم حضوری است. حضوری بودن علم را میشه چند جور معنا کرد. حضور بودن علم خدا رو صد را میگه خداوند به حقیقت اشیاء عالم است، زیرا خود خداوند حقیقت اشیاءه. اشیاء رقیقه رقیقه اند و خدا حقیقت، و حقیقت رقیقه رو نشون میده. پس خداوند وقتی به خودش که حقیقت اشیاست عالم است، به اشیا هم که رقایق همون حقیقتن عالم است. علمم علم حضوریه، یعنی خداوند به خودش علم حضوری داره، به اشیا هم علم حضوری داره. یه صورت لازم نیست از اشیا بگیره، چون خود حقیقت رقیقه رو نشون میده. لازم نیست صورتی از رقیقه بگیره، خود حقیقت بهتر از صورت رقیقه رو نشون میده. حالا بحثش هست کردن در جای خودش میاد. عرفا معتقدن که اشیا همه عیان ثابته دارند و عیان ثابتشون پیش خدا موجوده و خداوند به عیان ثابته علم حضوری داره. به خود اشیا از طریق صورت عالم نیست، بلکه حقیقت اشیا که همون عیانن پیشش حاضرند. صدرا میگه حقیقت اشیا خود خدا. عرفا میان پایین تر میگن این عیان ثابته حقیقت اشیا هست و خدا به اونها عالم است، به رقائق هم که اشیان عالم است. علم هم حضوری میگیره. خواجه میگه که خدا عقل اول آفرید. عقل اول به خاطر این که واسطه فیض بود، تمام معالیل بعدی را عالم بود. چون علت معالیل بود باید عالم باشه. صور تمام معالیل توی عقل اول مرتسم شد و عقل اول به توسط این صور به موجوداتی که بعدن می آمدن عالم شد. پس علم عقل اول به موجودات شد حصولی، اما خداوند به حضور عقل اول رو و تمام صور موجود در عقل اول رو به حضور یافت. پس هم به عقل اول علم حضوری دارد، هم به اون صور علم حضوری دارد. و اما صور داره اشیاء رو نشون میده، به اون اشیاء خارجی علم حصولی میشه. ملاحظه میکنید علم حضوری خدا رو به انهای مختلف دارن تبیین میکنن. شیخ اشراق میگه بعد از اینکه اشیا موجود میشوند، همه دفتر علم حق تعالاند و خدا به همه علم حضوری داره. خب ملاحظه شد که علم حضوری به انهای مختلف برای خداوند بیان شد، یک نفع گفته نشد. الان مرحوم سبزواری سراغ اون علم حضوری رفته که خود اشیاء خارجی رو در حضور خدا قرار میدن، که دیروز هم همین مطالب توضیح داده شد. یعنی میگن همین ماها به همین وجود خارجیمون پیش خدا حاضریم، ماها پیش خدا حاضریم به وجود خارجیمون، و خدا به ما علم حضوری داره. همون موجودیت ما معلومیت ماست. تبیین نمی کنه که نظر کیه، ولی ظاهرش اینه که نظر شیخ اشراقه، چون شیخ اشراق هم همینو میگه، میگه جهان دفتر حق تعالی است. حالا درباره این بحث میکنیم. فعلا همین اندازه گفتم که علم حضوری که مرحوم سبزواری مطرح کرده معلوم بشه چه علم حضوریه. بقیه علم های حضوری که عرفا گفتن، صدرا گفته، خواجه گفته نیست، اون مرادش نیست. یه علم حضوری دیگه است که با کلام شیخ اشراق سازگارتره. این که میگم سازگارتر، نمیگم این کلام اشراقه، به خاطر توجیه بعدیه که هنوز اون توجیه مطرح نکرده. اون انشالله مطرح بشه، معلوم میشه با کلام شیخ اشراق یه ذره فرق داره. مشا معتقدن به صبر مرتسمه، یعنی معتقدن که در ذات خدا صبر اشیا ارتسام پیدا میکنه قبل از وجود اشیا، و خدا به توسط اون صبر هم قبل از وجود اشیا هم بعد از وجود اشیا به اشیا عالم است. پس علمش به اشیا وصولیه، علم حضوری رو مشا قائل نیستن. ولی این کسانی که اسمشونو بردن بعضیشونو، اینا قائلن به علم حضوری. تو بین این علمای حضوری مرحوم سبزواری رفته سراغ همین علم حضوری تنها، به علم حضوری که صدرا میگه کار نداره، علم حضوری که عرفا میگن کار نداره، علم حضوری که خواجه میگه کار نداره، به علم حضوری که شیخ اشراق میگه کار داره. یعنی همه اشیاء که در جهان موجودند همه در دفتر علم حق تعالی هستند، به خداوند این دفتر گشوده رو باز ملاحظه میکنه و عالم به هم است. حالا این علم بعد از وجود اشیاست، حین وجود اشیاست، قبل از وجود اشیاست؟ ظاهرش اینه که باید بعد وجود اشیا باشه، به حد اکثر حین وجود اشیا باشه، دیگه قبل از وجود اشیا نیست. ولی توجیهاتی ما بعدن خواهیم آورد که ثابت میشه قبل از وجود اشیا هست. حالا چطوری بیان میشه وقتی رسیدیم عرض میکنم. نه، علم عنایی که اصلا بحث دیگه است، علم عنایی مورد نظر ما نیست، همین علم حضوری مورد بحث ماست. علم عنایی بله، اون علم عنایی در مرتبه ذاته، اون یه بحث دیگه است. همین علم فعلی مراده، انشالله بعدا توضیح کامل عرض میکنم. فعلا به همین اندازه توجه بکنید و منتظر توضیحش باشید. انشالله با وقتی توضیحش تموم شد مطلب تموم شده است. تا وقتی توضیحات کامل نشده به مطلب حکم نکنید، یه وقت ممکنه خلاف باشه. مرحوم سبزواری الان در صدد توضیح علم حضوری خداوند است به همون بیانی که گفتم. من عرض کردم تمام جهان دفتر حق تعالی است. مرحوم سبزواری دفتر رو صفحه صفحه میکنه، یه صفحه رو میگه صفحه لاهوت که اسماء الهی و اوصاف الهی تون صفند، خدا به اونها علم حضوری داره. صفحه دوم میشه صفحه جبروت که عقول در اونجا هستند که جبران کننده نقایص مادونند، به این جهت به عالمشون گفته میشه عالم جبروت، یعنی عالمی که جابر است، جبران کننده نقایص است. صفحه سوم صفحه ملکوته، موجودات پایین ترش کردن. بله دیگه، موجودات پایین خودش، موجودات همتراز خودش که نمیتونه نقصی برطرف کنه، موجود بالا هم که خداست نقصی نداره که بخواد برطرف کنه، موجودات پایین تر از خودش رو جبر میکنه. عالم سوم یعنی صفحه سوم عالم ملکوته که در اون نفوس واقعا ملکوت اعلا، اجنه واقعا ملکوت اسفل. نفوس ما از ملکوت اعلاست، اونتا تنزل کرده به ما تعلق گرفته و الان در ملکوت اعلا موجوده، به وجود ملکوتی نه به وجود مادی. صفحه چهارم صفحه ناسوته که ناسوت همین عالم ماده است. و در این عالم ماده یک وجودی، یک موجودی هست که همه عوالم توش هست، بهش عرفا میگن کون جامع، و اون وجود انسانه. هم آیتیست از اسما، هم آیتیست از عقول، هم آیتیست از نفوس، هم در عالم ناسوته. تمام مراتب چهارگانه تو این هست، بهش میگن کون جامع. تمام این پنجتا صفحه، لاهوت، جبروت، ملکوت، ناسوت و کون جامع، همه پیش خدا حاضرن. هر پنج صفحه رو داره ملاحظه میکنه. دفتری است که ورقی ورقی دیگر نپوشونده، صفحه صفحه دیگر نپوشونده، همه پیش او حاضرن به علم حضوری. خب این توضیحی است که ایشون میده. برای اینکه مطلب روشن‌تر باشه تشبیه میکنه به صفحات ذهن ما. ما وقتی چیزی رو میبینیم، صفحه حس ما نقشی از او برمیداره، صورتی از این محسوس تو صفحه حس ما میاد. وقتی تخیل میکنیم میشه رو با صورتی که صورت خیالی است در صفحه خیال ما میاد. وقتی توهم میکنیم اون شی رو، معنایی در توهم صورت دیگه نمیگیم، معنا میگیم، معنایی از اون شی در صفحه وهم ما نقش میبنده. وقتی تعقل میکنیم صورت و معنا، در تعقل هم صورت هم معنا، صورت و معنای کلی از اون شی در صفحه عقل ما نقش می‌بنده. پس چهار تا صفحه ما داریم: صفحه عقل، صفحه وهم، صفحه خیال، صفحه حس، و صوری در این صفحات نقش می‌بندند. تمام این صور در مرآ و منظر نفس من هستند و نفس من به علم حضوری همه این صور رو می‌یابه. درسته که اون محکی های این صور به علم حصولی دانسته میشن، ولی خود این صور به علم حضوری پیش نفس من حاضر. همانطور که من موجودات، یعنی صور موجوده در صفحات نفسم را یا در صفحات ادراکیم را به علم حضوری میابم، خدا موجودات در اون صفحات پنجگانه رو به علم حضوری عالم است. این تشبیهی است که مرحوم سبزواری میکنه. با این تشبیه بیان میکنه علم خدا به موجودات رو. پس علم خدا به موجودات علم حضوری است، به این معنا که تمام صفحات وجود، وجود امکانی، تمام صفحات وجود امکانی در پیش خدا حاضر است، و این صفحات دفتر حق گشوده پیش حق تعالی است که همه رو داره به علم حضوری میابه. همونطور که ما صفحات صور ادراکیمون رو حاضر داریم و به این به اونها علم حضوری داریم. بعد بیانات دیگه هم داره که من انشاءالله عرض میکنم. هنوز به مغالطه نرسید. ولی کسانی این چنین فکر کردن، دارم مغالطه را اشاره میکنم، توضیحش بعدن. کسانی فکر کردن اگر علم خدا همین موجودات عالم ناسوت و ملکوت و امثال ذالک است، اشکال پیش میاد. و اون اینه که در موجودات ناسوت تغییر هست، تغییر یعنی جور به جور شدن، تغایر هم هست، این موجود با اون موجود فرق داره. در موجودات عالم عقل تغایر نیست، تغییر هم نیست، یعنی نه اونجا تغییری هست که از حالی به حالی عوض بشند، نه تغایر هست، همه موجودن به وجود واحد جمعی، مثل ملکه اجتهاد که درش تغایر نیست. اما توی رساله مسئله ها از هم تغایر داره. ملکه اجتهاد یکیست، مشتمل بر همه، همه در اونجا به وجود واحد جمعی موجودن، تغایری نیست، تعددی. اما وقتی میام تو عالم ماده که عالم گفتنه یا عالم نوشتنه، میبینیم مسائل با هم تغایر دارن. پس در عالم ناسوت هم تغییر هست هم تغایر هست. تو عوالم دیگر ممکنه تو عالم مثال تغایر هست، تغییر نیست. تو عالم عقل به بالا اصلا تغییر نیست، تغایر هم نیست، همه به وجود واحد جمعی موجودن، در اون اشکال نداریم. ولی در جایی که تغییر هست یا در جایی که تغایر هست، اگر علم خدا رو همین موجودات متغیره و متغایره حساب کنیم، لازم میاد که علم خدا هم متغیر و متغایر باشد. لذا اشکال کرده گفتن علم حضوری که شما حکما قائلید، همون گروه از حکما که علم حضوری قائلن، اشکال داره، چون لازمش این است که در علم خدا تغییر و تغایر راه پیدا کنه. بعد مرحوم سبزواری توضیح میده کجا تغییر و تغایر هست و کجا نیست. اونجا که نیست علم خداست، اونجا که هست معلومه، معلوم تو جایگاه تغییر و تغایر است، علم اونجا نیست. جدا میکنه این دوتا رو، میگه پس تغییری که در معلوم رخ میدهد به علم سرایت نمیکنه و علم متغیر یا متغایر نمیکنه. در علم تکثر یا تغییر راه پیدا نمیکنه. پس مشخص میکنه که کسانی که بر قائلین به علم حضوری اشکال کردند به مغالطه افتادند. قائلین به علم حضوری تغییر و تغایر رو تو معلوم ها میارن نه تو علم، ولی این کسانی که به مغالطه افتادند تغییر و تغایر رو که تو معلومه تو علم بردند، ولذا به غلط افتادند. عرض کردم فقط من به مغالطه اشاره کردم، مغالطه بعدا بیشتر توضیح داده میشه و جلوی این مغالطه هم گرفته میشه، یعنی حل میشه مغالطه. آخه علم حضوری چیه؟ من علم حضوری خدا، خود من، نه صورتی از من. خب من تغییر میکنم دیگه، پس علم تغییر میکنه. این اول من تعریف کردم علم حضوری رو که خود موجود خارجی به ما، این که خارجیست علمم هست، یعنی هم موجود خارجیست هم معلومه، نه یه صورتی ازش گرفتیم. صورت بگیرید ممکنه صورت تغییر نکنه، ولی این موجود خارجی داره علم حساب میکنه، به این موجود خارجی داره عوض میشه، ناسوت داره عوض میشه. بله ملکوت نه، جبروت اینا عوض نمیشه، ولی ناسوت داره عوض میشه. پس بخشی از علم خدا داره عوض میشه، بخشی از علم خدا داره تکثر و تغایره، در حالی که در علم خدا نه تغییر وجود داره نه تغایر وجود داره. این مشکل چطوری حل میکنید؟ بر اون سبزه میگه مغالطه کردید. کسانی که قائل به علم حضوری هن تغییر و تغایر تو جای دیگه میبرند، تو علم تغییر و تغایر رو نمیبرند. به چه جور تو علم نمیارند؟ بحث داره که انشالله عرض میکنه. تو معلومات که روشن شد تغییر و تغایر هست تو معلوم، اما چطوری علم از این تغییر و تغایر مسئولونه باید توضیح داده بشه.
مثلا این اصلا توش تغییر یا تغییر معلومی داره که
بله. این بستگی به علم حضوری نداره. اگر موجود مادی باشه تغییر تغییر توش هست. همین گرسنگی شما، شما یه بار احساس گرسنگی میکنید با شدت، یه بار احساس گرسنگی میکنید بی شدت، دل ضعف میره، دل ضعف میره، گاهی اذیت میکنه آدمه، گاهی هم نه فقط یه اعلام میکنه، گاهی هم با اینکه گرسنه اید احساس نمیکنی. حالات مختلف در اون شما هست و حالات مختلف در احساس شما. علم هم علم حضوری، اگر شی تغییر کنه قهرن احساس و علم و اینام تغییر میکنه. اگر همون شی علم من باشه، اما اگر علم یه چیز دیگه بود، تغییر اون محسوس یا معلوم کاری به علم نداره و علمو تغییر نمیده. حالا باید ببینیم در مورد خدا میتونیم بگیم علم چیزی دیگه است غیر از من و شما یا خود ماهای علمی. اگه خود ماها علم باشیم لاجرم باید تغییر کنیم و خدا هم علمش باید تغییر کنه. حالا باید ببینیم مشکل چطوری حل میشه. این عرض کردم بعدا بحثشو میکنیم. وقتی اشکال من مطرح میکنم، یعنی هم به همین حد جوابشو باید پشترش بگم، ولی چون من دارم متن رو میخونم باید اصل بحث رو بیارم جواب اونجا بگم که متن داره میگه، بلا وقتی رسیدم به متن دوباره باید همه حرفا تکرار کنم اگر بخوام قبلا گفته باشم. چون قبلا نمیگم و بعدا بیان میکنم حتما توصیه میکنم اینجور مباحث رو که اشکالش رو گوش کردید حتما جوابش رو گوش بدید، یا حضور پیدا کنید یا اگر حضور پیدا نمی کنید از نوار گوش بدید. نه من اشکال بگم جواب میفته برای فردا، رهاش نکنید، اشکال تو ذهنتون بیاد جواب ول کنید بگید، یا فردا هم بیایید جواب رو بشنوید، یا اگر کاری پیش آمد نیمدید حتما نوار گوش بدید. نه حالا توصیه میکنم تو همه مباحث این چه میمید، یه وقت بحث طبیعت، بحث نفس، بحث امثال زالکه که فرض کنید من اشکال رو مطرح کردم جوابشم فردا خواستیم بگیم شما ما نیمدید، اشکالی نداره، اونجا اشکال تو ذهنتون بمونه ایبی نداره. تو بحث خداشناسی، تو این بحث اعتقادی اگر اشکال مطرح میشه حتما جوابشو تعقیب کنید. حالا من نمیرسم این روز همه حرفا رو بزنم، بالاخره در روزهای آینده گفته میشه انشالله. اگر حضور نداشتید حتما نوار بشه. بله.
حضوری دیگه علم غیر از معلوم که نیست که.
علم غیر معلوم نیست.
واسه
چطور جواب بدم میاد؟ جواب بدم میاد. علم غیر معلوم نیست. همینم هم باعث مغالطه شده. که علم چه غیر معلوم نیست. اگه معلوم داره تغییر میکنه، علم هم داره تغییر میکنه. چطوری شما میگید معلوم تغییر کرد، علم تغییر نکرد؟ آخه علم که همون معلومه. وقتی معلوم تغییر میکنه، علم تغییر میکنه. اشکال بسیار قویه. ولی ایشون بیان میکنه که مغالطه است. حالا چطور میخواد توضیح داده بشه؟ با یک کلمه کوتاه من نمیتونم توضیحش بدم، طولانیه، لذا تأخیرش میده. استاد
برشت مرحوم بو علی سینا که اتحاد علم و معلوم منکره ایشون چی
کاری کاری؟ سبار محتسن قائله. بحث علم نیمده ها، بحث علم دیروز هم اشاره کردم، امروز هم گفتم ایشون سبار محتسن قائله. باز سبار محتسنش اشکال داره، بعد اشکال برطرف کنیم. این همه تو بحث علم مطرح میشه. اینجا فقط ما میخوام این مغالطه رو درستش کنیم، کاری به بقیه نداریم. اگر من یه بعضی مسائل رو از خارج میگم ولی اینکه اشتباه نشه، مثلا من الان درباره علم، اینکه خداوند علمش حضوری است، چند تا قول نقل کردم، اینا هیچ کارون لازم نبود نقل بشه، فقط همون قول اخیر لازم بود گفته بشه. ولی من عمدن به قولای دیگه هم اشاره کردم که یه مقدار مطلب روشن‌تر بشه و ببینیم که کدام علم حضوری مورد نظر سبزواریه. اون علم حضوری اصلا توش تغییر نیست، خدا به ذات خودش عالم است، این علم حضوری اون اصلا تغییر و تغایر توش نیست. یا مثلا عرفا میگن به اعیان ثابته، تو اعیان ثابته هم تغییر و تغایر نیست. یا خواجه میگه به صبر مرتسم در عقل فعال، اونجا هم تغییر نیست، تغییر فقط توی یکیه. اینه من عمدن گفتم، اون بقیه هم توضیح دادم که شما تو ذهنتون مقایسه کنید و ببینید اشکال کجاست. صفحه 121 سطر 12 و من هازن نو من الغلط. هازن نو من الغلط یعنی مغالطه ای که از اسم اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات باشه، که اینه هنوز توضیح داده نشده. عرض کردم مغالطه رو من کامل توضیح ندادم. من هازن نومن الغلط ما وقع، یعنی غلطی است که واقع شده برای کسانی که منکر علم حضوری لله تعالی هستند. خب شما غالب علم حضوری هستند، کسانی منکرند، منکرین به مغالطه افتادند. اگر اون مغالطه رو نمی کردن حرف شما رو قبول می شدن، خب شما درست حرف زدن، ولی این منکرین حرف شما رو درست نفهمیدند، نفهمیدند که تغییر و تغایر رو باید کجا ببرن. فکر کردن تغییر و تغایر تو علم میاد، ازا منکر شدن علم حضوری، گفتن علم خدا رو جور دیگه توجیه کن، حضوری توجیه نکن که مستلزم تغییر و تغایر باشه. لزعم هم، چون گمان کردن که انهو یعنی علم حضوری خداوند مستلزم این است که تغییر یک، تغایر دو در علم خدا رخ بدهد. تغییر یعنی جور به جور شدن، تغایر یعنی تعدد و تکثر. در حالی که در علم خدا تعدد و تکثر راه نداره، خدا ذاتش متکثر نیست، علمش هم همچنین یک علم بیشتر نداره، ولی این علم مراتب داشته باشه، ولی چند علم درش نیست، اصلا چندی در خدا نمیاد، چون ترکیب میاد، تکثر میاد، احتیاج میاد. سعی بر این دارن که خداوند بسیط محض باشد، طوری توضیح بدن که هیچ جور ترکیب و تکثری در خدا راه نده. بله، منکر علم حضوری هستند، منکر هر علمی نیستند. این کسانی که این مغالطه رو گرفتار شدن برای خدا علم قائلن، ولی علم حضوری که شیخ اشراق میگه قائل نیستن. البته عرض کردم این حرفی که مرحوم سبزوری دفاع میکنه علم حضوری شیخ اشراق نیست، یه تفاوتی با علم حضوری ایشون داره، اگرچه تا حالا من توضیحاتی که دادم نشون داد که همون علم حضوری اشراقه، چون هنوز تفاوت نگفتم، بعدن که تفاوت انشالله میگم معلوم میشه که علم حضوری شیخ اشراق هم نیست. نه، دوتاست تغییر و تغییر، دوتاست تغییر. بله، تغییر و تغییر. بله، کتاب ما تغییر داره و تغییر درسته. تغییر یعنی تغییر ایجاد کردن، ولی الان بحث تغییر یعنی متغیر بودن. شما تغییر دارید؟ من تغییر خوندم، پس من اشتباه خوندم. تغییر کتاب من تغییره، من اگر تغییر خوندم اشتباه خوندم. یستلزم تغییر و تغایر. فإن المحققین، الان مغالطه رو نمیگه، شروع میکنه به قول محققی، تا حدود نصف صفحه قول اینا تبیین میشه، بعدن شروع میکنه به این که مغالطه شده، عقض ما بلر از مکان ما بزاد شده، که اونجا که رسیدن مغالطه رو کامل توجیه میدن. فعلا الان داره بحث میکنه که علم خدا رو محققین چگونه گفتند. فإن المحققین من الحکما قالوا ان الوجود، یعنی وجود امکانی، یعنی عالم وجود، به شراشرهی یعنی به تمامهی، علمهو تعالی، خود وجود خارجی عالم علم خداست. و گفتند محققین من حکما گفتند علم حصولی یعنی صبری که مرتسم در ذات خداوند متعال باشد، چنانچه مشا گفتند باطلون، علم حصولی رو برای خدا باطل دونستند، صبر مرتسمه رو قبول نکردند و علم حضوری قرار دادند. باطلون اندهم، یعنی اند المحققین، ولو اند مشا پذیرفته است، ولی اند المحققین پذیرفته نیست. نه عیان ثابته، نه ذهن، بلکه اون چی که دیروز اشاره مختصر کردم بعدن در جاش مفصل نشاره میکنم. الان بخوام وارد این باعث بشم خیلی طول میشه و بحثم بیرون.
این سوال مختصر خونه برای ما یه ذهنی هست بخشه، برای خدا چیه که اون مختصر در اینجا میشه؟
من میترسم یه توضیح مختصر بدم، اون توضیح مختصر شوخی بیشتر درست کنه، بعد بگم مفصلش کن. من دیروز علم اجمالی گفتم، ابن سینا قائل به علم اجمالی است که عین ذات خداست، علم تفصیلی است که لازم ذاته، لازم ذاته، یعنی خداوند از اون علم اجمالیش این تفاصیل رو صادر می کند. دقت کنید، صادر می کند. مثلا حالا بلا تشبیه، داریم تشبیه می کنیم، منتها می گیم بلا تشبیه برای اینکه مطلب روشن بشه. فرض کنید که از این سقف یه چیزا آویزون کنن، این سقف مشتمل بر اون چیزا نیست، ولی اون چیزا توی این سقف نقش بسته. حالا آویزون هم نکنن، یه نقشایی رو سقف بندازن. سقف عبارت است از آجر و گچ و آهن و اینها. این نقشا بیرونند ولی مرتسم شدن روی سقف، ولی بیرونه.
سبودی هم به تعبیری یه بودی نیست تو زن ما، یه بودی
و فرض کنید همینطور که دارم عرض میکنم، من سبودی دو بودی الان تصور نمی کنم، الان تصور سبودی اینو نمی کنم. ببینید یه سقفی داریم، این سقف ابزارش، اعضاش چیست، اجزایش چیست؟ آجر و گچ و آهن. این سقف رو تشکیل داده، این نقش بیرون از ذات سقفه، یه نقشیش رو سقف، یه کمالیش برای سقف، اما بیرونه و از سقف هم جدا نمیشه، لازم سقفه، منفک نمیشه. اینجوری فرض کنیم. حالا اینا علوم خداوند رو این صبر گرفتن، صبری که روی خدا مرتسم شده ولی جز ذات خدا نیست. ذات خدا دیگه بسیطه، اون از چند چیز ترکیب نشده، ولی این لوازم بیرون ذاته و فعل خدا هست، مخلوق هست، این علم کمالی خدا نیستن. علم کمالی خدا اون علم اجمالیه، اینا لوازم هست به ارتسام ده. اینجوری تصویر میکنه. البته عرض میکنه تصویرش توضیح بیشتر میخواد، ببینی سینا توضیح میده، بعد قاعده الواحد اینجا اشکال وارد میکنه، اونه جواب میده، بس میشه که ذات خدا رو متکثر کردی، او رو جواب میده. بس به این کوتاهی نیست، خیلی طولانیه. من فقط اشاره کردم، ظاهرا اون چرا که شما میخواستید من گفتم، حالا بقیه مطالبش بمونه برای جای خودش، اشکال نداره. اصلا صدرا هم که دنبال اشکال بر مشخص اینجا اشکال نمی کنه. فقط میگه این علم شما بیرون از ذاته، ذات در مرتبه ذات علمو چگونه بردید؟ میگید بیرون از ذات خدا عالمه، علمتونم که تصویر کردید اشکال نداره، نه خدا رو متکثر میکنه، نه قاعد الواحد رو نقض میکنه، هیچ اشکالی توش نیست. فقط اینو جواب بدید که بین ذات تا مرتبه فعل که صبر مرتسم است، این بین خدا عالمه یا جانه دید؟ علم خداوند هست شما توضیح کنید. اشکالی که صدر میکنه اینه که شما علم تو مقام ذات نبود، ذات خالی از علم کردید، در مرتبه لازم علم درست. اشکال صدر اینه که بعد از کردن مرحوم لایجی این اشکال هم جواب میده، این اشکال هم وارد میشه. مشاهفش بسیار قویه، منتها خب به خوبی حرف صدر نیست. صدر یک کلمه این کشف تفصیلی اضافه میکنه که خیلی مشکلات همین عبارت حل میکنه. البته فهمیدن کلام صدر احتیاج به توضیح کامل داره، انشالله در جای خودش من عرض میکنم. و این در این کشف تفصیلی که در کلام ابن سینا نیامده، در کلام صدر آمده و کلام صدر رو قوی تر کرده، این در جای خودش انشاءالله توضیح داده میشه. اینا رو باید منتظر بشید، همه رو نمیشه توی یه جلسه گفت. هم وقت اجازه نمیده، هم حال گفتن من و حال شنیدن شما نیست. باید تو عوالمی که زمان خدا برداشته بشونیم بحث کنیم، اونجا دیگه نه انسان حوصله‌اش سر میره، نه وقت میگذره که بگه الان وقت گذشت، وقت کار دیگه است. تو اون عوالم باید بشونیم بحث کنیم.
تو اون عوالم مشغول هوریان
یا فرادت چیز نمیده؟ اتفاقا برعکسه، اون عوالم اگر کسی توجه به خدا داشته باشه به میوه های بهشتی حتی به هوریا بهشتی اتنا نداره، برعکس اینه. بله نه مرتسم فی ذاته، خودشون تعبیر به فی دارند، اونتا فی نباید رهزن بشه. خودش داره میگه لازمه، لازم مرتسمه، نه جز فی. کلمه فی معنی جزئیت نیست، معنی ارتسامه، یعنی متعلق ارتسامه. فقالو برمیگرده به محققین، از اینجا مغالطه شروع نمیشه، از اینجا قول محققین شروع میشه، قول محققین رو بیان میکنه. فقالو ان صفحات نفس الامر و صحائف الاعیان به نسبت الالحق تعالی که صفحات الازهانه به نسبت الینا، اون تشریحی که از خارج گفتم داره میگه. صفحات اعیان و نفس الامر، صفحات اعیان که میگه همون پنجتاست، نفس الامری که میگه صفحات اعتبار ما رو هم شامل میشه، وجود ذهنی ما رو هم شامل میشه. ولی چون من کون جامدم تو صفحات اعیان آوردم، یعنی انسانم تو صفحات اعیان آوردم، اعتبارات انسان، وجودهای ذهنی انسان همه میاد. بنابراین صفحات اعیان با صفحات نفس الان فرقی نمی کنه. و توضیحی که من عرض کردم حرف تفسیره، چه بگین صفحات نفس الان، چه بگین صفحات اعیان، چون صفحات اعیان اون پنجمی رو هم داشت، یعنی کون جامد هم داشت. در کون جامع اعتبارات هست، وجود ذهنی هست، همه اینا هست. خب در نفس الامر هم اینا همینه دیگه، در نفس الامر اعیان هست با اعتبارات با ذهنیات. خب همه رو ما جمع کردیم توی صفات اعیان، پس صفات اعیان با صفات نفس الامر فرقی نشد، عطف تفسیر شد. اگر کون جامع نمی آوردیم فرق میکرد، که یعنی این روشن دیگه مطلب. صفحات اعیان به نسبت الالحق تعالی مثل صفحات اذهان است به نسبت الینا، که صفحات اذهان هم گفتیم عبارت بود از حس و خیال و وهم و عقل. و چه شبه چیست؟ فی ان ما فیها، ما فیها یعنی ما فی صفحات الاعیان. البته قهران تشبیه اختصام میکنه، اشتباه گفتم، ما فی صفات الازهان، ما فی ها یعنی ما فی صفات الازهان، تشبیه اختصام میکنه که بگیم و ایزن ما فی صفات الاعیان. البته ما فی صفات الاعیان به نسبت الالله، ما فی صفات الازهان به نسبت الینا. ایشون اون به نسبت الینا رو دو توضیح میده. فی ان، این وچه شبهه، فی ان ما فی ها، آنچه در صفات الازهان است، به ذواتها نه به صبره ها، به ذواتها و وجوداتها، لا به صبره ها، علومنا، علومنا، مافیها میشه اسم این، نه علومنا میشه خبرش، ان مافیها علومنا، آن علومنا، آنچه دیگه ادبیات یادم رفته، آنچه که در فیها یعنی در اذهانه، در صفات اذهانه، علومنا، علوم ماست. اون چی که در صفات اذهانه خودشون، نه صبرشون، خود همون، یعنی اون چی که در صفات اذهانه ما صبره، خود اون صبر، نه یه صبری برای اون صبر. و الا یعنی اگر برای این صبر صبر داشتیم، یعنی شیء خارجی رو به توسط صبرش دانستیم، صبر علمی هم به توسط صبر دیگه، خب صبر دیگه هم صبر علمیه میشن، اونم باید به توسط صبر دیگه بدانیم، همینطور تسلسل لازم میاد. و الا در تسلسل امر الی غیر نهایه. روشن مطلب. با فکما تفریع بر تشبیه، فکما رو من توضیح دادم، همونطور که در صفحات ذهن ما، چه صفحه حس، چه صفحه خیال، چه عقل، چه و امور هست، صبر هستن، همچنین در مورد خداوند، که ظاهرا این تفریع و تشبیه و ولو مقدارش از خارج گفتم، ولی بهتره بذارم برای جلسه بعد که کاملتر بتونم توضیحش بدم. پس تشبیه روشن شد، تفریع و تشبیه هم انشالله میاد، بعدا وارد میشیم در بحث مغالطه میشیم. و الا یعنی اگر، و الا یعنی اگر ما فی اذهاننا به ذواته ها معلوم نباشد، بلکه با صبر بخواد معلوم باشد، یا تسلسل صورتات تسلسل پیدا میکنه. چه من گفتم ادبیات یادم رفت، الان یه خود قبل گفتم یه طلبه دیر